درود بر شما بینندگان محترم و دوستان عزیز هر کجای دنیا که هستید، خیلی خوشحال هستیم از همراهی با شما و خدا رو شکر برای ایمان، وفاداری و همراهی شما در این سلسله دروسی که از رساله پولس به فیلیپیان تقدیم حضورتون میشه.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان. با درس 22 در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که از این طریق میتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم.
در جلسه پیش مطالعه رساله پولس به فیلیپیان، ما از فصل 3 آیه 12 یک سری مطالعه رو شروع کردیم تا 14 رو دیدیم. امروز از آیه 15 تا 21 رو با هم مطالعه خواهیم کرد. قبل از اینکه بخوایم کلام خدا رو گوش بکنیم که خواهرمون برای ما قرائت میکنن، میخوام نکات برجسته درسی رو که پیش رو داریم براتون بگم. از نظر ذهنی آماده بشید و بعد کلام خدا رو گوش میکنیم، برمیگردیم خدمتتون با تفسیر کلام. اما مسیری که با هم طی کردیم در راستای این هست، اهمیت رشد و بلوغ روحانی رو بررسی کردیم در جلسه پیش و 3 از موانعی که در سر راه رشد روحانی یا بلوغ ما میتونه قرار بگیره و راه‌های مواجهه با اونها رو بررسی کردیم. یکی این بود که اگر با فروتنی بپذیریم که هنوز به انتها نرسیدیم، این میتونه به ما کمک کنه که بالغتر بشیم، رشد کنیم. و دوم این که با اشتیاق فراوان بپذیریم که باید در پی شناخت بیشتر مسیح باشیم. نکته سوم این به یاد داشتن شگفتی و عظمت انجیل بود. اینها درسایی بود که از آیات 12 تا 14 بررسی کردیم. اما در درس امروز در آیاتی که میخوایم بخونیم 2 نکته دیگه است که این 3 و این 2 با هم میشه 5 چالشی که ممکنه برای رشد روحانی ما و بلوغ روحانی ما پیش بیاد. نکته اول برای درس امروز این هستش که ما باید به یک ادعی نگاه کنیم که زندگی مسیحی اونها صلیب محور باشه. نکته دوم این هستش که در زندگی خودمون مطابق اصول شهروندی آسمان زندگی کنیم، معیارها و استانداردهای سماوی داشته باشیم. با این 2 بک‌گراند که در ذهنمون هست که میخوایم مطالبیه که در موردش با هم بیشتر صحبت کنیم، بیایید گوش جان بسپریم به آیات کلام خدا. اگر کتاب مقدس دارید باز کنید، البته آیاتی رو که خواهرمون قرائت میکند روی صفحات گیرنده شما هم پخش خواهد شد. بعد از قرائت کلام برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
فیلیپیان باب 3 آیات 15 تا 21. پس همه ما که روحاً بالغ هستیم باید چنین طرز تفکری داشته باشیم، و اگر شما فکر دیگری دارید خدا این را هم به شما آشکار خواهد ساخت. در هر حال ما باید مطابق حقایقی که کسب کرده ایم زندگی کنیم. ای برادران من، همه شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی که از نمونه ما پیروی می کنند نگاه کنید. بارها این را به شما گفتم و بار دیگر آن را با اشک خود تکرار می کنم که عده زیادی طوری زندگی می کنند که گویی دشمنان صلیب مسیح هستند. آخر و عاقبت آنها هلاکت و خدای ایشان امیال جسمانی آنهاست و افتخاراتشان در رسوایی و شرمساری است. افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می سازند، اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمان می آید. او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پرشکوه او شباهت یابد، و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او در می آورد انجام خواهد داد.
آمین. آمین به خاطر کلام زنده خداوند. در این آیاتی که خونده شد به ما میگه که دو تا موضوع داره.
آره.
یکی این که از چه کسانی سرمشق بگیریم.
دقیقا.
و چه کسانی سرمشق نگیریم.
آفه.
از کسانی که افکارشون زندگیشون صلیب محور هست و عیسی مسیح مرکزیت زندگیشون هستش، از اونها باید الگو بگیریم. و از کسانی که این رو ندارن و متظاهر هستند از اونها پرهیز کنیم. وقتی که این آیات رو نگاه میکنیم، البته کل این کتاب فیلیپیان الگوهای قشنگ و زیبایی به ما داده و اولیش خود پولوس هست.
بله بله.
وقتی که زندگی هر جالب وقتی نگاه میکنیم بعضی وقتا افراد دیدیم نگاه میکنن به قهرمانان ورزشی رفتارشون زندگیشون تغییر میکنه بر اساس اون الگوشون. پس خیلی مهمه چه کسی رو سرمشق قرار میدیم و اینجا نمونه هایی که داره بهترین نمونه هایی هستش که مسیح محور هستند، مثل پولس و کتاب فیلیپیان ادامه میده، مثل تیموتائوس که بررسیش کردیم باب دو آیه 19 تا 30 دو تا الگو داشت، یکیش تیموتائوس بود،
یکی دیگه‌ش هم
اپوفرودیتوس و اونها رو ما باید به عنوان نمونه و الگو قرار بدیم. اما یه نمونه برتر و بهتر و عالی‌تر هم داره کامل خود مسیح.
آمین.
که باب دو از آیه 5 تا 11 میتونیم به عنوان بهترین نمونه بهش نگاه بکنیم. پیروی از مسیح یک مسیر طولانی است تا تمام عمر ما بر روی این زمین رو شامل میشه تا روزی که به جلال خداوند برسیم. و پولس فیلیپیان رو تشویق میکنه که الگوهای درست داشته باشن، نگاهشون رو بدونن که به عیسی مسیح بدوزن در اول و بعد از الگوهایی که مسیح محور هستن پیروی کنن. پس دو دستور عمل هیچ وقت یادمون نره: یک، از ایمانداران وفادار سرمشق بگیریم; دو، از کسانی که زندگی زمینی دارن و متظاهر هستند پرهیز کنیم.
دقیقا، نمونه نگیریم. دکتر قشنگی گفتید. یکی از برادر کامبیز، یکی از مشکلاتی که ما تو دنیای امروز داریم در دو وجهه متفاوت میخوام اشارش کنم. یک، دیده شده که افراد وقتی که راجع به زندگی مسیحی صحبت میشه، من بارها و بارها دیدم مثلا یه نفری راجع به مسیح بشارت میده، میگه ببین به من نگاه نکن، من زندگیم خرابه، ما که اصلا هیچی داغونیم، ولی مسیحی هم کلیسا میرم، ده یک میدم، بیا به کشیشمون نگاه کن یا به فلان خانواده نگاه کن، این خیلی بده. دسته دوم کسانی هستن که زندگی مقدس و پاک و خوب و شاهدین عمیق و عظیمی برای خداوند هستن، اما با فروتنی بیش از حد دائم خودشون رو میخوان پنهان بکنن، از اینکه نشون ندن نور و نمکی که خدا در اونها گذاشته چی هستش، اون عطر و بویی رو که باید به جهان متساعد بکنن رو هم نگه میدارن. هر دوتای اینا اشکال داره. کلام خدا میخواد ما، آیه 17، کلام خدا میخواد ما به نمونه های ایمانداران وفادار نگاه کنیم، از اونها درس یاد بگیریم، و وقتی این فرصت ها پیش میاد فروتنی بیمورد لزومی نداره. البته من نمیگم ما بیایم دوباره با غرور بگیم این منم طاووس الیین شده، نه. پولس میگه ای برادران من، همه شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی که از نمونه ما پیروی میکنند نگاه کنید. کاری که پولس میکنه غرور نیست، با غرور نمیاد بگه که به من نگاه کن ببین من اینم، نه. کاری که میکنه میگه که عزیزان ما رو نگاه بکنید، و البته اگر در ما خطایی میبینید به ما یادآوری کنید، اما داره کاری که میکنه میگه ما نمونه، فقط منو نگاه نکنید، ببینید زندگی ما در زندگی دیگران، در کسانی که با ما همراهی کردن چه تأثیری گذاشته و چطوری زندگی اونها رو عوض کرده. عزیزان، مطالعه خوبه، مطالعه علم الهی خوبه، اما مطالعه بدون مراوده به درد نمیخوره. حالا اینو ممکنه شما رابطه مرشد و مرید و این چیزها بگید، منتورینگ بگید، چی نمیدونم، اما مطالعه فقط باعث میشه اطلاعات مغزی ما بالا بره، خوبه بد نیست، اما اگر با مراوده با یه شخص دیگه ای نباشه فایده ای نداره. ما باید با یک یا چند نفر دیگه مراوده داشته باشیم، در اونها زندگی مسیحی اونها رو ببینیم و ببینیم چطوری کتاب مقدسی زندگی میکنه. البته به ایمانداران وفادار مثل پولس، تیموتائوس، اپوفرودیتوس و دیگران باید نگاه کرد. میدونید یه بحرانی که پیش میاد، ما وقتی که در درس کتاب مقدس شرکت میکنیم، مطالب ذهنی رو یاد میگیریم، اما به عمل نمیاریم، خرابکاری پیش میاد. مثلا من بارها خودم بوده در کلیساهای متفاوت، مخصوصا در بین کلیساهای امریکایی، دیدم عزیزانی که اصول و ایمان دارن، اصل و اساس بشارت رو قبول دارن، میگن بله ما باید بشارت بدیم، بشارت راه‌های متفاوتی داره، بشارت‌های انواع اقسام مدل‌های بشارت رو دارن، اما وقتی که صحبت خب بیا بریم بشارت بدیم، میگن یعنی چی؟ نمیدونن. و چقدر خوب هستش که این تیپ چیزها رو ما ایرانی ها، ما افغان ها که بهتر و دائم درگیر بشارت دادن هستیم به همسایگان خارجی خودمون، اروپایی، امریکایی، بیاموزیم و کمکشون کنیم، تشویقشون کنیم، بگیم ای برادران من، ای خواهران ما، به نمونه ما نگاه کنید. ما میریم و اکثر ایرانی هایی که من میشناسم، ایماندارانی که من میشناسم، اکثر ایمانداران افغانی که میشناسم برای خداوند گله آتش هستند. شما مبشرین خیلی خوبی هستید، واقعا نمونه های مقدس و مبارکی در تاریخ کلیسا هستید و باید این رو با فروتنی بیمورد پنهان نکنید. وقتی این عطیه رو، این برکت رو، این قوت رو دارید، به دیگران این نمونه رو بدید و کمک کنید تا اون افراد دستشون رو بگیرید. و یا اگه خودتون بلد نیستید، یه مبشر خوب رو پیدا کنید، دستتون رو بگیره، گام به گام باهاش برید توی خیابان‌ها، توی بازارها و بشارت بدید. از اون جدا نشید، نمونه های درست رو پیدا کنید. و این نمونه های درست فقط در بشارت نیست، نمونه درست در دعا کردن پیدا کنید، نمونه درست در سخن گفتن، نمونه درست در روابط خانوادگی، نمونه درست در روابط اجتماعی. و فقط هم کسانی که الان اطراف ما هستن نیستن، خیلی وقت هاست که در گذر تاریخ هم ما باید برگردیم به گذشته هم نگاه کنیم تا ببینیم نمونه های درستی در طول تاریخ که بودن، از اونها نیز یاد بگیریم. خوب زندگی نامه های مقدسین گذشته رو بخونیم و از اونها یاد بگیریم، از نمونه های خوب تقلید کنیم، در پی این باشیم که خودمونم نمونه خوبی باشیم برای یک نفر یا چند نفر دیگه. و یادمون باشه که مخصوصا اگر در خدمت شبانی مشغول هستید، پولس نمونه قشنگی به ما میده. وقتی با ایمانداران صحبت میکنه میگه عزیزان، برادران، جونشو براشون میریزه. و وقتی درباره دشمنان صحبت میکنه با اشک ها صحبت میکنه، غیرتیه برای خداوند و برای قوم خدا، اشتیاق داره، شور داره، احساسات داره. اینها نمونه های خوب، نمونه های ایمانداران وفادار به انجیل هستن که باید از این تیپ افراد ما پیروی کنیم.
آمین. و همینطور باید از افرادی که نمونه های غلط هستند، کسانی که متظاهرن، کسانی که مسیح محور زندگیشون نیستش، باید از اونها پرهیز کنیم. یعنی الگو اونها رو قرار ندیم، سرمشق خودمون قرار ندیم. وقتی که در آیات 18 و 19 نگاه میکنیم، پولس به فیلیپیان یادآوری میکنه که بعضی ها نمونه های نادرستی هستند. بعضی ها با این که نشون میدن که شاید خادم انجیلن، اما میگه دشمنان صلیب هستن. در ظاهر خادم، اما انگیزه های نادرست و کارهایی که میکنن باعث میشه که به جای اینکه ملکوت خداوند پیش بره، بلکه به ملکوت خدا ضربه میخوان بزنن، به کلیسای خداوند ضربه میزنن. اینها حاضر نیستن که متحمل رنج صلیب بشن، فقط میخوان اون قسمت، اون موفقیت و کامیابیش داشته باشن و اون رنج صلیب رو کار ندارن. در مسیح ما آزاد شدیم، حالا دیگه هر کاری میخوایم بکنیم. همچین چیزی تعلیم نمیده کلام خدا. ما در مسیح آزاد شدیم، از گناهانمون و از غضب خدا رهایی یافتیم، اما در پاکی و در این مسیر تقدیس شدن داریم پیش میریم تا به شباهت مسیح در بیاییم. پس زندگی مسیحی در رنج مسیح هم شریک شدنه، برای صلیب عیسی مسیح مجاهده کردنه، نه تنبلی، نه آنچه که نفع خودم باشه، بلکه هم و غم خادم خداوند، جلال خداوندش عیسی مسیح هستش. در آیه 19 خیلی مستقیم رک وقتی که میخونیم میگه که انجام ایشان هلاکت است و خدای ایشان شکم ایشان و فخر ایشان در ننگ ایشان و چیزهای دنیوی را اندیشه میکنند. یادمون باشه که شریک کارهای کسانی که کارهاشون رو در تاریکی انجام میدن نشیم، اونها رو الگو و سرمشق قرار ندیم. خداوند الگوهای بسیار نیکویی در کلام خدا گذاشته و در کلیسای خداوند مقدسینی میبینیم که میتونن الگوهای خوبی باشن، چون بر اساس انجیل زندگی میکنن. پس اونها رو بشناسیم، هم حرمت بگذاریم و هم الگو قرار بدیم. و باشه که خود ما هم تلاش کنیم تا الگوهای خوبی برای دیگران باشیم، اینهایی که خداشون شکمشون هستش و خدایی که خودشون ساختن رو و به نفع اونهاست میپرستن اونها رو گو قرار ندیم. یک فیلم هندی هست که فکر کنم همه شما دیدید، بعد هم از دیدید اونو که اسمش پیکه. وقتی که میره توی اون معبد و جلوی اون کاهن بودایی میسته میگه کدوم خدا رو بپرستم، اون خدایی که تو آفریدی
یا
اون خدایی که تو رو آفریده و ما رو آفریده. بشناسیم کسانی رو که معرف و نماینده و نمونه خدایی هستند که ما رو حیات بخشیده، نه اون کسانی که خداشون رو خودشون به ترسیم میکشن.
چون مشکل اینجاست برادر کابیس که وقتی خدایانی رو که افراد خدایان دروغینی که در ذهنشون میارن ایجاد میکنن، میتونن با همین اندیشه های غلط وارد این افکار مسموم وارد کلیسا بشه. ما در سالهای اخیر تفکرات غلط هم دیدیم که وارد کلیسا شده، تفکرات چه تعالیم ضد الهیاتی غلط مثل تفکرات یگان انگاران یا مرمون ها یا شاهدین یهوه که باعث شده که کلیسا تعالیم مسموم واردش بشه. البته خب در مقابل خادمین معلمین هستن که میرن برای اصلاح این تعالیم اقدام میکنن، گام برمیدارن و تعلیم میدن و حل بحران میکنن. اما فقط این نیست، یک سری بحران‌های دیگه هم هستش که میاد توی خانواده ایمانی وارد میشه، چون مردم حقیقی هستند و این مردم میان مسیحی میشن و با خودشون یک سری عادات زشت، یک سری روابط ناشایست، یک سری اعمالی رو میارن که اصلاً شایسته زندگی مسیحی نیستش. تنبلی، پرخوری، شهوت پرستی، پول پرستی، معیارهای دنیوی و گناه آلود رو میارن و این میخوام این هشدار رو بهتون بدم. بحران هایی رو که جامعه غرب در کلیسای کاتولیک شاهدش بود که آلودگی های اخلاقی که در زیر لوای روحانیت وارد خانواده خدا کردند و پسرها و دخترهای فراوانی رو برای ابد دچار بحران های روحی، جسمی، عاطفی، احساسی، شخصیتی و حتی روحانی کردند، اینها نمونه های بسیار بدی هستند و این درد محدود به دنیای کاتولیک نیست، این درد فقط مال دنیای غرب نیست، این دردها درد گناه آلودگی و وسوسه شدن و تسلیم وسوسه شدن بشره که میاد میتونه گریبان همه رو بگیره. در این مورده که خواهران و برادران عزیز وقتی به نمونه ای نگاه میکنیم، به یک شخصی نگاه میکنیم که نمونه ماست در ایمان، ما کم کم شخصیت او رو میگیریم. حتی بعضا من دیدم یه برادر بسیار عزیزی داشتیم که هنوزم داریم که ایشون اینقدر به معلم خودش در ایمان نگاه کرده بود که حتی راه رفتن ایشون، حتی حالت کله ایشون، سر ایشون و کتاب دست گرفتن ایشون مثل اون نمونه شده بود، لهجه ایشون مثل ایشون شده بود. حالا اینا که چیزای ظاهریه، اما عادات پسندیده رو ما از نمونه های درست بگیریم و این ما رو رهبری میکنه به سمت آیه 20 و 21. آیه 20 و 21 در فصل 3 ما رو میگه اما ما تابع یا شهروند کشور آسمانی هستیم. عزیزان این زمینی که ما درش زندگی میکنیم، چه در ایران، چه افغانستان، چه تاجیکستان، چه جاهای دیگه، این شهروندی اصلی ما نیست، ما شهروندان آسمان هستیم. در شهروندی های دنیوی یک سری قوانین هست، مثلا اکثرا این در این سالهای اخیر که بحران پناهندگی و مهاجرت پیش اومده، خیلی از بیننده های ما مهاجر هجرت کردید به یک کشور دیگه، قوانین شهروندی در اون کشور دیگر رو باید بپذیرید تا حق شهروندی اون کشور به شما عطا بشه. مثلا کسانی که در امریکا هستن باید تعهد بکنن به یک سری عهد و قوانین، من جمله این که طبق قوانین ایالات متحده امریکا که اتفاقا کتاب مقدسی هم هست، یک مرد نمیتونه بیشتر از یک زن و یک زن نمیتونه بیشتر از یک مرد داشته باشه، چند همسری ممنوعه، این قانونه. اگر کسی دوچار چند همسری هستش نمیتونه شهروند امریکا بشه. حالا این که یه مثال کوچولوییه، شهروندی آسمان استانداردهای بالایی داره، شهروندی آسمان معیارهای بسیار بسیار بالایی درش هستش. اگه در جامعه‌ای که زندگی میکنید با معیارهای آسمان زندگی بکنید، شما عطر و بوی خوش مسیح رو پخش میکنید. من مردان و زنانی رو دیدم که راه رفتنشون، سخن گفتنشون، غذا خوردنشون، مشارکتشون، دعا کردنشون، رسیدگی به بیوه زنان، به یتیمانشون، کمک به دیگران، اعلام مژده انجیل، خوندن کتاب مقدس، زندگی دعا و و و, و ادامه داره. نمونه یه که میگم وای این شخص عطر و بوی مسیح رو میشه ازش استشمام کرد. وقتی این افراد وقتی در جامعه تاریک دنیوی راه میرن، ممکنه یه نفر بپرسه بگه که مال این محل نیستی یا بچه کجایی؟ اون موقع است که میفهمیم آها، با معیارهای آسمان اگر روی زمین زندگی بکنید، خیلی ها بهتون میگن بچه کجایی؟ غریبه ای؟ اون موقع است که بگید من بچه آسمونم، من بچه آسمونم، تازه اومدم اینجا و دارم رد میشم از اینجا، میخوای راجع به آسمان باهات صحبت کنم؟ و اون موقع است که وقتی با ارزش‌های آسمان، با معیارهای پادشاهی خدا زندگی بکنیم، میتونیم با اشتیاق تمام انتظار نجات دهنده‌ای رو بکشیم که خداوند عیسی مسیح هستش.
آمین. پس ما باید یادمون باشه که از چه کسی الگو برداری میکنیم. خیلی مهم هست، همونطور که شما فرمودید یواش یواش شبیه اون الگومون میشیم، رفتارهامون تغییر میکنه، فکرهامون تغییر میکنه، روشهای زندگیمون تغییر میکنه. پس بسیار مهمه که الگوهای خوبی رو تو زندگی داشته باشیم تا ما رو به اون خط پایان مسابقه دومون برسونه. مربیمون رو کی انتخاب میکنیم خیلی مهمه، چون اون مربی باید خودش این مسیر رو بلد باشه. اگر مربی داشته باشیم که مسیر و مسابقه رو بلد نیست، ما رو به بیراهه میکشه. اگر دیدید این کسی در میدان مسابقه هست و شماره هم داره، بله دونده است، اما داره توی راه واسه خودش سیگار میکشه، راه میره، خب این الگوی خوبی فکر نمیکنم باشه واسه کسی که هدف داره که خط پایان بگذره. دقیقاً پولس هم همینو میگه، پرهیز کنیم از اون الگوهایی که مسیح محور نیستن و سرمشق بگیریم از اون کسانی که زندگیشون بر محوریت و مرکزیت مسیح میگذره. اما اگر بخوایم خلاصه کنیم پنج قسمتی که گفتیم رو، من چند تاشو میگم و برادرمون بقیهش رو، پس با فروتنی اول بپذیریم که هنوز به خط پایان نرسیدیم. یادمون باشه که هنوز به اون جایی که باید برسیم که به شباهت کامل عیسی مسیح در اومدن هست، جلال یافتن هست، نرسیدیم. اینجا دعای خدایی نکنیم، تمام اون انتظاراتی که در ملکوت هست و اینجا واسه خودمون نخواهیم. با اشتیاق فراوان در پی شناخت بیشتر مسیح باشیم و بکوشیم و هر روزه بخوایم که پیش بریم و در جا نزنیم.
دقیقاً. نکته سوم، چهارم و پنجم رو هم من یادآوری میکنم و اون این که هرگز شگفتی انجیل رو، اعجاب انجیل رو فراموش نکنیم. در انجیل، در خبر خوش، اعجابی هست، اعجازی هست که زندگی ها رو تبدیل میکنه. و نکته چهارم اینه که وقتی میخوایم دنبال نمونه ای بگردیم، نمونه ای پیدا کنیم که فکرش منور شده، شخصیتش تبدیل شده، نمونه های خوب پیدا کنید، به نمونه های خوب نگاه کنید. و نکته آخر اینه که مطابق اصول شهروندی راستین آسمان زندگی کنیم. عزیزان، شما الان بیننده برنامه فیلیپیان هستید و حدس میزنم بین شماها دو دسته آدم بیشتر نباشه، یه عده کسانی که شهروند آسمان هستید، یه عده کسانی که هنوز شهروند آسمان نشدید. کسانی که شهروند آسمان هستید، استانداردهای آسمانی زیستن رو پیروی کنید، به نمونه های درست و ایمانداران وفادار نگاه کنید. کسانی که هنوز شهروند آسمان نشدید، دلتون رو به مسیح نسپردید، من دعوتتون میکنم به من، به برادر کامبیز، به نمونه هایی که خدا در اطراف شما قرار داده نگاه کنید. نه با غرور این رو میگم، با غرور نمیگم، با فروتنی مثل پولس میگم، چون ما تلاش میکنیم، ما اشتباه میکنیم، اما در تلاش هستیم که مطابق استانداردهای آسمان زندگی کنیم. دعا میکنیم که این زندگی، این نمونه ها زندگی های شما رو منور کنه. در نام عیسی مسیح، آمین.